بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطیبین الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین و لا حول و لا قوة الا بالله العلی العظیم. در ادامه درس کتاب مبارک دره نجفیه هست، مجلد دوم که انشاءالله به صورت هفته در میان با کتاب مبارک رجوم الشیاطین، رساله مبارک رجوم الشیاطین انشاءالله ادامه خواهیم داد. در برهان دوم از مجلد دوم از این کتاب شریف فرمودن مرحوم آقای همدانی علی الله مقامه، برای اینکه شخص طالب حق سیر کنه و بتوانه در کوتاه‌ترین زمان با بالاترین دقت به طریق حق اصابت کنه، بایستی که با نحوه این سیر و این سیاحت در میان فرق مختلف و مذاهب متعدد آشناییت داشته باشه. همینجور نمیشه شخص از روی بی‌بصیرتی، از روی بدون برنامگی، بدون تدبیر حرکت کنه و بخواد در مذاهب مختلفه، در فرق متعدده بخواد که سیر کنه و سیاحت کنه تا بتوانه به طریق حق اصابت کنه. خب در این مطلب شریف چند آیه از کتاب خدا ذکر کردیم در بیان مرحوم آقای همدانی علی الله مقامه، مثل این آیات شریفه: قل سیرو فی الارض، می فرماد که خدای متعال سیر کنید، سیاحت کنید در روی زمین. ثم انظروا کیف کان عاقبت المکذبین و نظر کنید در این سیر، در این سیاحت روی زمین، که عاقبت تکذیب کننده ها، عاقبت منکرین و ملحدین به کجا ختم شد. یا در آیه بعد می فرمان قل سیرو فی الارض فانظروا کیف کان عاقبت المجرمین، سیر کنید، سیاحت کنید در روی زمین و ببینید که عاقبت مجرمین، گناهکارها، مخالفین خدای متعال، عاقبتشون به کجا انجامید. و آیات متعدده دیگر با همین مضمون. عرض کردیم به توفیق امام صلوات الله علیه، در این آیات شریفه سیاحت و سیر اونطوری که تعلیم فرمودن مرحوم آقای همدانی علی الله مقامه، بنابر احادیث اهل بیت صلوات الله علیه مجمعین، منظور این سیر و سیاحت ظاهری نیست، مسافرت های ظاهری، سفر های ظاهری، شخص مثلا سوار کشتی بشه یا سوار مرکب های دیگر بشه، بخواد تمام روی زمین را سیر کنه، بگرده دنبال مذهب حق. اصلا یک امر محاله، یک امر نشدنی هست، محاله، میسر نیست، برای هیچ شخصی میسر نیست. نه عمر اینقدر کفاف گو هست، جواب گو هست برای این سیر و این جول سیاحت، نه امکانات مادی اینجور برای شخص فراهم هست و نه مسائل دیگر، مسائل دقت نظرها اجازه یک همچو سیاحتی میده و نه اساس خلقت الهیه. اساس خلقت که انسان برای معرفت، برای ترقی آفریده شده، در جهت این سیر و سیاحت واقع میشه. فرمودن مرحوم آقای همدانی علی الله مقامه، چقدر روی زمین مذهبهای مختلف داریم، دینهای متعدد داریم. در همین اسلام 73 فرقه داریم، 73 فرقه فقط در یک دین. و شخص میخواد که نگاه کنه هر فرقه چه میگه، حرفش چه هست، بایستی در هر فرقه مدتهای متمادی سیر کنه، سلوک کنه، همنشینی کنه تا ببینه حرفش، مذهبش بر چه بنا هست، معتقداتش بر چه هست. تازه باز هم به اونجوری که مد نظر باشه نمیتوانه برسه. به قول مولای کریم علی الله مقامه، انسان سالیان سال با یک همسایه زندگی میکنه، 20 سال، 30 سال، حتی نزدیکتر از همسایه، یک زن و شوهر 20 سال، 30 سال با هم زندگی میکنن، تازه بعدش میفهمن که اینها چه کاره بودن. پس اصلا همچو امری ممکن و میسر نیست که این سیر و این سیاحت یک سیر و سیاحت ظاهری باشه. باید که شخص تعلیم بگیره، باید امام علیه السلام برسانن، امام صلوات الله علیه به واسطه عدول نافین برسانن چجور این سیر میسر هست. بایستی تعلیم بدن، خدا برسانه به هر سببی که مصلحت میدانه. این سیر، سیر در زمین، خب در حدیث امام صلوات الله علیه میفرمان این ارض، منظور این زمین ظاهر نیست. زمین یعنی قرآن، یعنی سیر کنید در قرآن، سیر کنید در علم. این سیر یک سیر علمی هست، یک سیر عقلانی هست، نه یک سیر ظاهری. فرمودن مرحوم آقای همدانی علی الله مقامه که این سیر عقلانی چجور میسر هست و چجور مرضی خدا هست و شخص میتوانه که سیر کنه، سیاحت کنه، به مذهب حق اصابت کنه، که بعد از رسیدن به مذهب حق تازه از اونجا شروع میشه مقصود از خلقتش. وقتی که مذهب حق را پیدا کرد، تازه شروع میکنه در مذهب حق عبادت کردن، معرفت کسب کردن، تا به اون هدف از خلقت برسه. ما خلقت الجن والانس الا ليعبدون ای ليعرفون، تازه از اینجا زندگی شروع میشه. پس بایستی این سیر و این سیاحت در یک زمان معقول صورت بگیره. اگر شخص قرار باشه همه عمرش را بخواد در تحیر و استراب و سیر و سیاحت به سر ببره که اصلا به خلقتش، به هدف از آفرینشش نمیرسه، بایستی که یک زمان کوتاه و معقول این سیر صورت بگیره به کیفیتی که با یقین به مذهب حق اصابت کنه. فرمودن مرحوم آقای همدانی علی الله مقامه چجور این سیر را برش آماده بشیم و چجور بایستی انجامش بدیم که در کوتاه‌ترین زمان به مذهب حق اصابت کنیم. گفتیم این سیر و سیاحت یک سیر و سیاحت عقلانی است، نه یک سیر و سیاحت ظاهری زمینی، نه یک امر مثلا جهانگردی، یک امر گردشگری، به قول امروزی ها یک امر توریستی، اینجور نیست. این سیر و سیاحت یک امر عقلانی است. در این سیر و سیاحت بزرگوار علی الله مقام تعلیم دادن که چجور یک یک جمعیت ها را، سیاه دشگر ها را طرحش کنیم، کنارش بگذاریم، دیگه بی جهت عمرمون را در این جاها تزیین نکنیم، از روی یقین بدانیم که حق در اینجا نیست، باید یک یک طرحش کرد، هی طرح کرد طرح کرد کنار گذاشت تا رسید به اونجایی که مذهب حق در اونجا هست، به سیاه لشکرها را یک یک طرحش کرد. در طرح این سواد عظیم، در طرح این سیاه لشکرها فرمودن بزرگوار علی الله مقامه، اول میایم تقسیم بندی میکنیم به حصر عقل، به دلیل عقل قرار هست به یقین برسیم در مذهب حق، پس بایستی که سیر سیر عقلانی باش. میایم به حصر عقل انسانهای روی این زمین را دسته بندی میکنیم. در دسته اول این انسان، این بشر روی زمین به دو دسته تقسیم میشه. یک سری افرادی که صاحبان شعور هستن، یعنی افرادی که در اون معتقدشون، در اون مذهبشون بر دلیل و برهان هستن. یک سری افرادی که فاقد شعور هستن، به این معنا فاقد شعور به این معنا که در اون مذهبشون، در اون معتقدشون بدون دلیل و برهان حرکت میکنن، حالا یا از روی تعصب‌ها، یا از روی حمیت‌ها، یا از روی غفلت‌ها، به هر جهتی به هر علتی در اون مذهب در اون معتقد از روی کورکورانگی و بی دلیل و برهان حرکت میکنن. پس در سیر اول طرح میکنیم این جمعیتی که در مذهب خودش، در معتقد خودش دلیل و برهان نداره. معلوم هست که در اینجا ما دنبال مذهب حق نمیگردیم، ما بایستی در جای مذهب حق را پیدا کنیم که دلیل و برهان بر حقیقت خودش داشته باشه. قل هاتو برهانکم ان کنتم صادقین، یک دلیل عقلی و نقلی هست. پس اون افرادی که بدون دلیل و برهان حرکت میکنن، اون جمعیت ها را طرحشون میکنیم. در مبنایی که در این برنامه که انشاءالله درش حرکت میکنیم، بایست اینقدر این دید انشاءالله وسیع باشه، با این دید الهی، با اون نگرش نورانی اینجا حرکت کنیم. بایستی که حتی در این زندگیی که حالا خیلی از بخشهاش اگر از روی عادت صورت گرفته، حرکتها از روی عادت بوده، بایستی که در این قسمت هایی که عادی بوده، از روی عادت بوده، این قسمت های از زندگیمون را هم مد نظر داشته باشیم. یعنی بایستی که به قول اون شاعر، به قول اون معروف شاعری که میگه چشم ها را باید شست، جور دیگر باید دید، باید به یک تحول انسان برسه از این مطالب کتاب شریف. پس اون جمعیت هایی که، اون مجامعی که، مجمع هایی که در مذهبشون دلیل و برهان ندارن، ما در اونجاها به دنبال مذهب حق نمیگردیم. میخوایم این بحث را گسترده ترش کنیم، بحث را گسترده ترش کنیم. مثلا فرض کنیم یک اجتماعی هست، یک مجلسی منعقد میشه، مجلس قرآن خوانی. در این مجلس مثلا یک گروهی، یک قومی، یک قبیله یا یک خویشاوندانی جمع میشن، میگن آقا هفتگی میخوایم اینجا بنشینیم قرآن بخوانیم. مجلس قرآن خوانی، این مجلس قرآن خوانی، افرادی که در این مجلس جمع میشن، اگر افرادی هستن که در مذهبشون، اگر چه مذهبشون هم ممکن باشه مذهب حق باشه، اگر در مذهبشون دلیل و برهان نداشته باشن، اینها جزء اون جمعیتی نیستن، جزء اون جمعیتی نیستن که شخص بخواد در اینها مذهب حق را پیدا کنه. محط نظر خدا و حجتهای خدا این جمعیت نیستن. یک سری افرادی هستن از روی عادت جمع میشن، مثلا قرآن میخوانن، از روی عادت جمع میشن ارشاد میخوانن، از روی جمعیت جمع میشن کتاب میخوانن، اگرچه کتاب کتاب حق باشه، ولی این جمعیتی که در مذهبش دلیل و برهان نداره، اون جمعیتی نیست که انسان در اینجا بخواد دنبال حق بگرده. میفرمان امام صلوات الله علیه حق را به آیت حق بشناسید، اعرف الحق به آیته لا تعرف الحق به اهله، به آیتش بشناسید. ما دنبال دلیل میگردیم، ما دنبال برهان میگردیم، ما دنبال جمعیت، دنبال دکان که نمیگردیم. پس در نگاه اول کل انسانها را دو دسته میکنیم، اونهایی که در مذهبشون دلیل و برهان دارن، اونهایی که در مذهبشون دلیل و برهان ندارن. اون نداشته ها را، ندارنده ها را حذفشون میکنیم. دیگه در اینجا دنبال مذهب حق نمیگردیم. خدا در جایی قرار میده امرش را که دلیل و برهان در اونجا هست. خب میریم سراغ جمعیت دیگر، جمعیتی که در مذهبش دلیل و برهان داره. فرمودن که این جمعیت را وقتی باز نگاه کنیم دو دسته میشه به حسر عقل. یک دستش را طرح میکنیم، یک دسته از این جمعیت اونهایی که دلیل و برهان دارن، افرادی هستن که دلیل و برهان برای خودشون میتراشن در اینکه انکار کنن خدا را، قیامت را، آخرت را، مذهب حق را روی زمین. برای خودش دلیل میتراشه در بیدینی کردن. دسته دیگر دلیل و برهان داره در این که مذهب حق روی زمین هست، در این که خدا انسان مدبر حکیم عالم را آفریده، انبیای الهی آمدن روی زمین، مذهب حق روی زمین هست. پس اون جمعیتی که انکار حق روی زمین میکنه، اون جمعیت را هم طرحش میکنیم، چون قبلا به دلیل عقل به اینجا رسیدیم که این آدم صانع داره، مدبر و حکیم، انسان را از روی تدبیر و حکمت آفریده، هر شیء را به جهت حکمت آفریده، به دلیل نبوت عامه بنابر برهانهای گذشته به یقین رسیدیم. پس دیگه اون جمعیتی که جمعیت زندیق ها هست را، اون جمعیت را کنارش میگذاریم، رسیدیم به یک جمعیتی که مقر هست، مذهب حقی روی زمین هست از جانب خدا و در ادعای خودش دلیل و برهان داره. فرمودن بزرگوار الله مقامه، با سیر میکنیم، سیاحت میکنیم در این جمعیت، نگاه میکنیم در این جمعیت، میبینیم که افراد این جمعیت باز خودشون دو دسته میشن، دو قسمت میشن. یک قسمتشون کسانی هستن که تمام همشون و غمشون دین خدا هست، تمام هم و غمش دین خدا و اثبات حقیقت حق هست. یک دسته دیگر از این جمعیت اسم دین و مذهب بردنش به جهت منافع دنیای او هست، به جهت منفعتها اسم دین و مذهب میبره، یا به جهت فرمودن به جهت اون علوم مشترکی که در اینجا هست، ما با اینها کار نداریم. علم طب یک علم مشترک هست در میان اهل حق و اهل باطل، هم طبیب مؤمن داریم هم طبیب کافر داریم، با اینجور علوم مشترک هم کار نداریم. پس ما در اینجا طرح میکنیم افرادی که قائل به مذهب حق هستن روی زمین، دلیل و برهان دارن، افرادی که همشون و غمشون اثبات حقیقت حقه، افرادی که همشون و غمشون دنیا و منفعتهای دنیاست، باز اونها را هم طرحشون میکنیم. رسیدیم به یک جمعیتی، به یک گروه قلیلی از افرادی که اثبات میکنن به دلیل و برهان مذهب حق روی زمین هست، ادعای این اثبات را دارن، میگن مذهب حق از جانب خدا روی زمین هست و تمام همشون و غمشون اثبات حقیقت این حق، مثل بزرگان ما علی الله مقامه، به این حد از این جمعیت میرسیم، مثل اینجور افرادی که تمام همشون و غمشون اثبات حقیقت حق روی زمینه. در اینجا فرمودند بزرگوار عدل الله مقامه، در این جمعیت که نظر میکنیم میبینیم اینها در قالب چهار دین واقع میشن، در قالب چهار دین. این جمعیت خب درش فرقه های متعدد هست، ولی این فرقه های متعدد در زید چهار کتاب قرار میگیره: کتاب زند، اوستا، کتاب تورات، کتاب انجیل و کتاب قرآن. اینها که اقرار و ادعا دارن بر حقیقت حق روی زمین، بر مذهب حق روی زمین، در زید چهار کتاب هستن. چهار کتاب، چهار کتاب آسمانی. در اینجا فرمودن شخص عاقل، شخصی که از روی بصیرت حرکت میکنه، اگر در اینجا میفهمه، یعنی اینجا خدا برش رسانیده، فهمیده که وقتی که آمد در مثلا کتاب تورات، آمد در کتاب تورات تحقیق کرد و دید که کتاب تورات از جانب خدا در این زمان روی زمین حفظ نشده، تمام مذهبهایی که در زید این کتاب تورات قرار میگیره، مذهبهایی که ادعای تبعیت از این کتاب تورات تحریف شده داره، تمام این مذهبها بطلانش واضح میشه. چقدر این سیاحت داره با سرعت صورت میگیره و چقدر با دقت به همراه یقین. پس وقتی که به اینجا برسه نتیجه گیری که شخص ببینه اون کتابی که خدا روی زمین حفظ کرده، کتابی که منسوب به خدا هست روی زمین حفظ کرده، کتاب قرآنه، وقتی نتیجه گیری به اینجا برسه، میخوایم به اینجا نتیجه گیری برسیم، یعنی میخواد بزرگوار عدل الله مقامه برای ما تورات بخوانن، انجیل بخوانن، به ما کمک کنن زودتر برسیم. نتیجه گیری بر ما هست، فقط دلیل و برهان بر ما القا میکنن، ارائه میکنن، ما نظر میکنیم، ولی نتیجه را ما میگیریم. چون امور دین، امور اصول دین، امور تحقیقی هست، امور تقلیدی نیست، یک امر تحقیقی هست. این تحقیق بر ما هست، ما بایست این را بفهمیم، ما بایست این نتیجه را بگیریم، از ما سوال میشه، ما مسئول هستیم. اینجا بزرگوار کمکمون میکنن، دستمون را میگیرن، برای ما تورات میخوانن، انجیل میخوانن، آیاتش را نشان میدن، تعلیممون میدن که زودتر به این نتیجه گیری برسیم. پس وقتی که رسیدیم به کتاب قرآن، دیدیم کتاب حق روی زمین قرآنه، و وقتی که رسیدیم به اینجا که دیدیم این قرآن و صاحب این قرآن روی این زمین 12 خلیفه قرار دادن، خلیفه حق، و مذهبی که به این 12 خلیفه بر حق قائل هست، مذهب شیعه اثناعشری هست، وقتی به اینجا رسیدیم دیگه اینجا سفر ما به اتمام رسه. نکته آخرش این هست: در جایی که به مذهب حق رسیدیم و اصابت کردیم، دیگه باز تفحص کردن اینکه فلانی ها چه میگن، این فرقه دیگر چه میگه، این دیگه اینها فزودی کردنه. یعنی لازم نیست شخص بخواد همه فرقه ها را بگرده. در جایی که به مذهب حق اصابت میکنه، به تأیید خدا، به تصدیق خدا، به تصدیق خدا، اینجا یقین میکنه خدا حق را اینجا قرار داده. دیگه اگر بخواد از اینجا دوباره دنبال سیر و سیاحت بگرده، سیر و سیاحت از اینجا به بعد در این موضوع فزودی کردن، خلاف رضای خدا هست، خلاف رضای خدا هست. از اینجا به بعد بایستی دنبال معرفت کسب کردن در این مذهب حق بگرده، بایستی دنبال عبودیت کردن در این مذهب حق باشه. اینجا دیگه برنامه عوض میشه. بس انشاءالله به این نقشه راهی که بزرگوار عدل الله مقامه بر ما ارائه میدن، انشاءالله بر این نقشه راه که یک نقشه عقلانی هست، یک سیر عقلانی هست در عرض علم، در عرض علم یک سیر عقلانی هست که انشاءالله بر این نقشه راه حرکت بکنیم، انشاءالله خیلی سریع به مذهب حق، انشاءالله از روی بصیرت اصابت خواهیم کرد و انشاءالله که تا به حال اصابت کرده باشیم، اگر هم نکرده باشیم هیچ اشکال نداره، انشاءالله در مطالبی که میخوانیم خیلی سریع بر مذهب حق اصابت خواهیم کرد. ادامه مطلب شریف هست، میفرمان و هل یستوی الظلمات و النور و الظل و الحرور، یعنی آیا ظلمات تاریکی و نور برای شخص در نزد شخص مساوی هست؟ میگه تاریکی عین نوره، معلومه نیست، اینا دلیل عقلیه، دلیل عقلی که در قرآن آمده، نقلی که خودش دلیل عقل هست. و الظل و الحرور، آیا سایه با گرما با روشنایی میشه اینها به هم مشتبه بشن، به هم شبیه بشن، محل اشغال بشن؟ دلیل و برهانیست عقلی که در نقل آمده و خواهد دانست که مصداق کل حزب به ما لدیهم فرحون، اهل باطنند، اهل باطلند نه اهل حق، یعنی هر گروهی به اون چیزی که در نزدشون هست به همون دلخوش کردن، نرفته ببینه این چه میگه. اولو کان آباهم لا یعقلون شیئا ولا یهتدون، مگر پدر تو، مگر تو یقین داری که جد تو حتما مهتدی بوده، حتما از روی عقل حرکت کرده؟ اگر هر شخص بخواد به جدش اکتفا بکنه که همه بایستی مذهب واحد می داشتن، پس معلوم هست که اجداد اکثرشون بر اهتدا و بر عقلانیت حرکت نکردن. کل حزب به ما لدیهم فرحون، باید خود شخص به اینجا برسه به حق اصابت کنه. و خواهد دانست که اهل حق مصداق این آیند که فرموده قل به فضل الله و به رحمته فبذلک فلیفرحوا هو خیر مما یجمعون، ای پیغمبر بگو به فضل خدا و رحمت خدا به این فرحناک باشن اهل ایمان، این بهتر است از اون چیزهایی که برای خودشون از نزد خودشون جمع میکنن، از این سمساری جمع کردن ها، از این سمساری دنیا درست کردن ها. حالا حتما سمساری متاع ظاهر دنیا نیست، سمساری میشه تعصب های بیجا باشه در این سمساری، همیت های جاهلانه باشه در این سمساری، قواعد تراشیدگی باشه در این سمساری، این به درد میخوره. چه میفرماد؟ قل به فضل الله و به رحمته فبذلک فلیفرحوا هو خیر مما یجمعون، پس خواهد یافت که فرح اهل حق به ما عند الله الباقی است و فرح اهل باطل به ما لدیهم است و فانی است. و ما عندکم ینفد و ما عند الله باق، یعنی چیزی که در نزد شما هست اینا همش فنا شدنی هست، هیچ کدامش به درد نمیخوره، پوسیده هست. اون چیزی که در نزد خدا هست اون گنجی، اون بها داره، اون ارزش داره. ما عند الله باق دلیل عقل است که در نقل است باری. پس عقلای عالم باید متذکر باشند که آنچه را که خداوند عالم جل شأنه خواسته که از جانب او در میان خلق باشد البته در میان ایشان هست، و آنچه را که نخواسته نیست به دلیل عقل و نقل. پس متذکر باشند که حق و باطل هر دو در آدم هست و راست و دروغ هر دو در آدم هست، چنان که روز و شب هر دو در آدم هست. پس متذکر باشند که آنچه هست او خواسته که هست، که اگر نخواسته بود نبود، ولیکن خواسته که حق حق باشد و علامت آن دلیل و برهان است، و خواسته که باطل باطل باشد و علامت آن ادعای بدون دلیل و برهان است، و خواسته که راستی در عالم باشد و دروغی، خواسته که راستی در عالم باشد و دروغی، چنان که خواسته روزی و شبی باشد، و علامت روز روشنی است و علامت شب تاریکی است، و چون در شب روشنی روز نیست نخواست شب روز باشد، و چون در روز تاریکی شب نیست نخواست روز شب باشد، به همین طور خواسته که اهل حق با دلیل و برهان باشند و نخواسته که بی دلیل و برهان ادعا کنند، و خواسته که اهل باطل بی دلیل و برهان ادعا کنند و نخواسته که با دلیل و برهان باشند، و قل هاتوا برهانکم ان کنتم صادقین دلیل عقلی است که در نقل است. خب چرا اینقدر بزرگوار این مسئله را تأکید کردند؟ بعضی وقتها انسان چون در داخل این مسیر راه نیست، انسان از روی بصیرت ممکن است که نگاه نکنه، غافل بشه، تعجب میکنه چرا اینقدر بزرگوار در یک مسئله اینقدر هی دارن تأکید میکنه. تأکید از این جهت هست، در اینجا از این جهت هست که صوفی علیهم اللعنه میخوان این شبه را مطرح کنن که هرچه هست اینا هی با هست کار دارن، با وجود، وجود به کله اینا بخوره، هرچه هست خدا خواسته، چون خدا خواسته همه خوبه، چون خدا خواسته، چون خدا آفریده، چون خواسته خدا هست همه خوبن، چون به بیرنگی رسی کان داشتی فرعون و موسی دارن آشتی. مثلا حالا اگر نقل به معنا کردی میگن این جنگ ها جنگ های زرگری هست، جنگ حضرت موسی با فرعون لعنت الله علیه یک جنگ زرگری بوده، چون این رنگ های ظاهری کنار بره بعد مشاهده میکنیم که العیاذ بالله حضرت موسی و فرعون دارن کنار هم با هم خلاصه رفیق هستن، یک جا دارن با هم محشور میشن، زندگی میکنن، با هم آشتی دارن، العیاذ بالله. چرا همچون دلیلی داره؟ میگه چون خدا هر دو را آفریده، چون خدا خواسته هر دو را آفریده، پس هر دو خوبند چون خدا خواسته. بزرگوار چه میفرمان در جواب اینها؟ برای همین اینقدر تأکید میکنن، چون این شبه خیلی شبه نجسی است. باید اینقدر تأکید بکنن که شخص خوب بتوان از پس شبه بر بیاد. میفرمان که خدا هر موصوفی را بر صفتش آفریده، هر صفتی را بر موصوف خودش گذاشته. هل یستوی الظلمات و النور؟ خدا هم روز آفریده هم شب آفریده، خدا هم بیماری آفریده هم سلامتی آفریده، خدا هم زهر آفریده هم دوا آفریده. مگر میشه گفت که هم دوا خوبه هم زهر خوبه، هر دو شاور داریم بخوریم؟ زهر بده، نباید خورد. مرگ بده، نباید انسان خودش را هلاک کنه. هلاکت بده، نجات خوبه. عذاب کشیدن بده، نعمت خوبه. خدا هم خوبی آفریده هم بدی آفریده، مگر میشه خوبی با بدی یک جور باشه؟ خدا خوبی را روی خوب آفریده، بدی را روی بد آفریده، سیاهی را روی سیاه آفریده، سفیدی را روی سفید، روشنی را روی روز آفریده، تاریکی را روی شب آفریده. هل یستوی الظلمات و النور؟ پس خدا هم خوب آفریده هم بد آفریده. این کمال خلقت خدا هست، این کمال حکمت خدا هست که هم خوب آفریده هم بد آفریده. بعد ادامه مطلب توضیح بیشتر می فرمان. خدا هم خوب آفریده هم بد آفریده، به جبر هم به اجبار هم قرار نداده که همه خوب باشن، به اختیار قرار داده، چون احتیاج نداشته به خوب بودن خوبها، ضرر هم نمی دیده از بد بودن بدها. پس خدا هم خوبی آفریده هم بدی آفریده، اختیار هم گذاشته شخص بخواد خوب باشه بخواد بد باشه. صفت خوبی را روی خوب قرار داده، صفت بدی را روی بد قرار داده. اگر شخص بخواد بد باشه خدا هم میخواد عذابش کنه، اگر شخص بخواد خوب باشه خدا میخواد بهشش ببره نعمتش بده، چون خدا هر صفتی را روی موصوفش آفریده و اختیار قرار داده. اگر انسان اینجور با حکمت آشنایی پیدا کنه، به قول همین بزرگوار الله مقامه، مسائل دین را، مسائل مذهب را که اصل خلقته، اینها شاهرگ آفرینشه، اصل خلقته، در این مسائل جزئی دنیوی اینها را گم نمی کنه، هر چیزی را جای خودش میگذاره. پس چه میفرماد بزرگوار علی الله مقامه؟ خدا خواسته حق بیافرینه، خواسته باطل بیافرینه. همین جور که زهر آفریده دوا آفریده، همین جور که هلاکت آفریده نجات آفریده، همین جور که روشنایی آفریده تاریکی آفریده. خواسته که علامت حق چیه؟ دلیل و برهان روی حق باشه. علامت باطل چیه؟ ادعای بدون دلیل و برهان، این روی باطل باشه. ادعای بدون دلیل و برهان روی باطله، دلیل و برهان روی حقه. تا به اینجای مطلب، پس تأکیدها به جهت این مطلب عظیم بود. و قل هاتوا برهانکم ان کنتم صادقین، دلیل عقلی است که در نقل است. و چون این آیه در عالم هست، معلوم است که او خواسته که هست، که اگر نخواسته بود نبود، به دلیل عقل یقینی. آیه می فرماید خدا هم باطل آفریده هم حق آفریده. این آیه چرا در عالم هست؟ چون خدا خواسته. خدا خواسته که هم خوب باشه هم بد باشه، هم سیاه باشه هم سفید باشه. و اگر از این بیان عقلی مطابق با نقل جبری و تفویضی به خاطر کسی خطور کرد، رجوع کند به جزء اول این کتاب که تفصیلی در طریق صواب در آنجا گذشت. و مناسب نیست که یک مطلب در تمام کتاب مکرر ذکر شود، مگر آن که تفصیل زیاد نداشته باشد و بتوان به اجمال مکرر کرد که موجب ملال خوانندگان نشود و منع از اشتغال به اهم امور نکند. می‌فرمایم اختیار را قبلا توضیح دادیم دیگه، اینجا باز تفصیل دادن در توضیحش اینجا موجب ملال میشه، از بقیه مطالب شخص میمانه. اگر کسی باز خواست رجوع کنه به مجلد اول. باری پس عقلای عالم باید متذکر باشند که آنچه را که خداوند عالم جل شأن و خواسته که در عالم باشد، به جهت احتیاج خود او نبوده. این نکته بعده. خدا آفریده به جهت احتیاجش نبوده. خدا هیچ احتیاجی به عبادت عبادت کننده نداره. خدا هیچ احتیاجی به ایمان مؤمن نداره. خدا هیچ ضرری برش از کفر کافر واقع نمیشه. ان الله غنی عن العالمین و من کفر فان الله غنی عن العالمین. این دلیل عقله. به جهت احتیاج خود او نبوده، بلکه به جهت احتیاج خلق بوده. پس خود او محتاج به روز و شب نیست، و لکن خلق محتاجن به روز و شب، و او محتاج به انتفاع از خلق نیست، و لکن خلق محتاجن که بعض از بعض منتفع شوند، و او متضرر از خلق نمی شود، و لکن خلق بعضی از بعضی متضرر می شوند. و تفصیل این قبیل مطالب در جزء اول کتاب گذشته و در اینجا تکرار نمی شود. پس متذکر باش که منافع و مضاری بسیار در عالم هست. پس بدان که خداوند عالم خواسته که این منافع و مضار در عالم باشند. خدا هم خواسته هلاکت باشه در عالم، هم نجات، هم دوا باشه هم زهر، هم بدی باشه هم خوبی، هم خیانت باشه هم امانت، هم ظلم باشه هم عدل. خدا خواسته همش اینها باشه، آفریده باشه در عالم. خدا اینها را بیافرینه، خواسته اینها را بیافرینه. و بسی واضح است که اغلب مردم جاهلند به جمیع منافع و مضار خود. پس بدان که خداوند عالم جل شأن و خواسته که جاهل باشند. خب اخرجکم من بطون امهاتکم و لا تعلمون شیئا. خدا خواسته که نوزاد انسان که از مادر متولد میشه جاهل صرف باشه. خدا خواسته، برخلاف حیوان که غریزه داره، علم داره به منافع و مضار، علم طبعانی داره. علم نه به این معنای علم انسانی، به معنای طبعش هست. در طبعش خدا گذاشته منفعتش را و مضرتش را، طبعانی میدانه. انسان نداره همچون چیزی. خدا خواسته انسان جاهل صرف متولد بشه. خدا خواسته. اینا درش حکمت‌های عظیمه هست، قبلا اینها را تحقیق کردیم. پس بدان که خداوند عالم جل شأنه خواسته که جاهل باشن، چرا که اگر میخواست که عالم باشن دانا آفریده بود ایشان را. پس چون دانا به منافع و مضار جمیع اشیا نیستن، بدان که اون نخواسته که دانا باشن و خواسته که نادان باشن. از این جهت نادان خلقشان کرد، و در این مطلب شکی و شبهی از برای عقلای عالم نیست. مثل آن که چون روز شد شک ندارن که او خواسته روز باشد، و چون شب شد شک ندارن که او خواسته شب باشد. تا به همین جا را الحمدلله تحقیق کردیم، انشاءالله به توفیق امام علیه السلام بقیه مطالب شریفه را در مجلس بعد تحقیق خواهیم کرد. و صلی الله علی محمد و آله طاهرین.